بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب، عرض سلام و تبریک به اتمام رسوندن ماه مبارک رمضان که در آیات 183 تا 186 سوره بقره میفرماید ولی تکمل العده، هدف این بوده که این عده رو، این تعداد رو تمام بکنید، ولی تکبر الله علی ما هداکم، تا خداوند رو به خاطر این هدایتی که کرده شما رو بزرگ بدارید. خب، توفیقی بود که همگی بهش نائل شدین و تبریک دوم، تبریک عید سعید فطر که انشالله فردا نماز صبح هم در این مکان برگزار خواهد شد. خب، عرض امشب بنده بخش سوم عرایضی است که در جلسه اول ماه رمضان خدمتتون عرض کردم. سه هدف برای روزه رمضان تعریف شده در اون آیات 183 تا 187 سوره مبارکه بقره که تنها موردی است که حکم روزه رو در قرآن بیان کرده، فقط در همین مجموعه است. در جای دیگه اسم سیام برده شده، ولی بحثی راجع به این ویژگی های روزه داشتن نیومده. عرض کردم سه هدف تعیین شده. هدف اولیش لعلکم تتقون، هدف اصلی اینه که قدرت اراده پیدا بکنید تا خودتون رو کنترل بکنید، همون سلف کنترل، همون مهار نفس در موارد خطا، ترمز داشتن در واقع این ماشین بدن که یه جایی هم باید ترمز کرد، همش نمیشه گاز داد و رفت جلو. این درس اول بود که هدف اولیه یه روزه رمضانه. هدف دومش لعلکم تشکرون بود، شکرم به معنای بهره برداری، استفاده بهینه از نعماتی که خدا داده و اون چه که در این ماه مطرحه، استفاده درست از کتاب راهنمای عمل، یعنی در واقع همین بروشور زندگی، کتاب قرآن، چون در این ماه نازل شده و استفادهش هم در این بهار قرآن در ماه رمضان بهترین استفاده از آیات قرآن. این درس دوم بود. اما درس سومش عرض کردم سه بار لعل اومده، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، درس دوم شکر یعنی استفاده. اما درس سوم میگه لعلهم یرشدون، باشد تا رشد بکنید. رشد مقابل قیقه یعنی بیراهه، بدون تکلیف، آدم نمیدونه از این ور بره از اون ور بره، چیکار بکنه چیکار نکنه. همینی که آدم تو زندگی بدونه که از کجا اومده، به کجا میره، چیکار باید بکنه، این خودش خیلی مهمه که تکلیف آدم روشنه. این چنین رشد میکنه. مثالی هم خدمتتون زدم، همون محصل مدرسه بود که بچه‌ای که تازه وارد مدرسه میشه، اولین درسش دیسیپلین، نظم، از 6 سالگی گذاشتن تو مدرسه. حالا دیگه باید اگه هر موقع میخوابید و میخورد و بازی میکرد، حالا دیگه سر ساعت باید بره گوش بکنه به درس معلم، هیچی نمیتونه بخوره بیا شامه. دیسیپلین و نظم و کنترل خود، این اولین درس مدرسه است، چه مدرسه آموزش پرورش چه مدرسه رمضان. دومینش استفاده از امکاناتی است که تو مدرسه هست. در ماه رمضان چه استفاده است؟ کتابش، کتاب قرآنه، سنت معلمش، رسوله. پس دومین درسش میشه حالا محصلی که خودش رو تونست کنترل بکنه، به نظم و دیسیپلین بیاره، یه کار دیگر رو نباید بکنه، حالا میتونه استفاده کنه. حالا اگه استفاده کرد چه اتفاق میفته؟ یک کلاس میره بالاتر، رشد میکنه، کلاس 1، 2، 3، 4 الاخر. اما رشد انسان در ماه مبارک رمضان یا به طور کلی در گرو دعاست. آیه ای که در قرآن اومده که بی‌نظیرم هست، در یک آیه هفت خطی، میگم هفت خطی، یک خطی هفت بار خدا گفته من، من، من. خدا با ضمیر متکلم وحده گفته اذا سألک عبادی، وقتی بندگان من سراغ منو از تو گرفتن، فانی، من غریبون، من خیلی نزدیکم، اجیب و من اجابت میکنم، اجیب و دعوت دا، اون کسی که منو میخوانه، اذا دعانه، اگه منو بخون، نه هوایج خودش رو، یعنی ارزش‌های خدایی رو بخواد، از خودش آمده باشه بیرون، چیزی فراتر از غرایز و نیازهای مادی خودش بخواد، فانی قریبون، من خیلی نزدیکم. بعد میگه خب حالا که اینطوریه، فلیستجیبولی، از من بخواید که این موانع رو بردارم. حجاب، بزرگترین حجاب خود انسانه. ولی یؤمنو بی، باور کنید اینها، لعلهم یرشدون، برای اینکه رشد بکنن مردم. راه رشد ما اینه که از اون منیت ها، ایگو ها، خودش رو انسان خارج بکنه، ارزش های خدایی رو بخواد، یعنی به صفات خدا اون وقت نزدیک میشه. پس این میشه در واقع آخرین درس رمضان که اوجش در خدا خواهی هاست. اما همطور که عرض کردم، دعا متاسفانه معنای فقط دینی پیدا کرده، ولی دعا در قرآن معنای خواندن و خواستن هر چیزی رو میده، هم میتونه دینی باشه، خدایی باشه و هم چیز دیگه. معنای اصولا دعا یعنی انسان از خودش بیاد بیرون، یه چیز دیگه ای بخواد جدای غرایز. فرق انسان با همه موجودات دیگه اینه که ما دعا داریم، هیچ حیوانی دعا نمی کنه، یعنی چیزی ورای غرایزش نمیخواد. غرایز یک سرپناهی میخواد و شکمی و نمیدونم جفتی میخواد و چیز دیگه نمیخواد. هیچ حیوانی در دنیا دعا نداره، دعا ویژه انسانه. اگر انسان اولیه ابزار ساخت که بره شکار بکنه، یه چیزی بیش از غرایزش بود. اگر انسان میل به این پیدا کرد که تو آب حرکت کنه، اول لابد یه چوب تنه درخت انداخت، یواش یواش قل خوره صاف کرد، تخته گذاشت، یواش یواش هی رشد کرد تا کشتی‌های 6-7000 نفری امروز. یه خواسته ای داشت که در آبم حرکت کنه ببینه چه خبره دور دورا. انسان میخواست پرواز بکنه، از 800-900 سال پیش شروع کردن. اولش هم یک مسلمان بود، عباس ابن فرناس، چندین حالا تو موزه، حتی من در سن حوزه دیدم که تمام این چیزای علوم اسلامی نشون داده بود با جزئیات و طرحایی که کشیده بودن، خیلی خیلی قبل از برادران رایت در قرون اخیر. خب پس یه انسان میل داشته، میخواسته که پرواز بکنه یا در زمین سریع‌تر بره، کالسکه و گاری و نمیدونم یواش یواش اتومبیل و همین جوری پیشرفت کرده، هواپیماها به وجود آمده، قطار به وجود آمده. اینا محصول دعاست، نه دعا به معنای دینی. یعنی بشر یه چیزی رو میخواد. در اون آخرین آیه سوره فرقان، آیه 77، آخرین آیه از جنبندی اون سوره است، میفرماید قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. اگه شما دعا نداشتید، خدا چه وزنه ای تو این ترازو برای شما میذاشت؟ یعنی مثل این که اگه انسان بخوان بکشن، چی مال خودشه؟ تنها چیزی که مال خودشه خواسته هاشه، اهدافش، آرمانهاش تو زندگی چیه؟ این انسان رو تعریف میکنه. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. پس انسانه که با دعاش تعریف میشه چی میخواد. این دعای کمیل هم هست، میفرماید که یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ای کسی که، یا من اسمه دوا، اسامی تو اسماء الحسنا، اینا همه دواهای دردهای من، و ذکره شفا، یاد تو شفای ماست. میگه نمیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدا. ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا رحم بکن بر ما که رأس المال یعنی سرمایه، تنها سرمایه ما امیده. یعنی بشر امید داره، یه خواسته هایی داره که دنبالش میره. ارحم من رأس و ماله رجا، این خیلی مهمه. بنابراین این خیلی نکته مهمه که فرق انسان با تمام موجودات دیگه همین خواستشه، یه چیزی ورای قرائزش نان و آب و خانه و مسکن بشر میخواد. در یکی از جلسات عرض کردم که یک کتابی یکی از اروپایی‌ها نوشته بود، حس مذهبی بعد چهارم روح انسانی، یعنی علاوه بر میل به علم، به قدرت، به ثروت، یه چیز دیگه فرق ما با حیوانات هست، این که ما یه حس این که یه چیز بالاتر از من هست، متعالیه. این همه از هزارهای پیش، از آثاری که بر دیوارهای غارها باقی مونده، نقاشی ها که کشیدن، سنگ برجسته، همه اینا نشون میده بشر دنبال یه چیزی بوده، یک موجود فراتر از خودش. بنابراین چیزی رو میخواسته، این خواسته همون ایده و ابتکارات و آرزوهایی است که بشر داشته. حالا بعضیا میگه، بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، فی دنیا حسنه. بعضیا میگن که خدایا بخش، ربنا آتنا فی دنیا، از دنیایی میخوان، خونه، زندگی، ماشین، راحت رفاه. بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، نیکویای دنیا رو میخوان، و فل آخرته حسنه، یعنی دید فراتری هم دارن نسبت به آینده. فقنا عذاب النار، ما رو از عوارض و آثار اعمال بدمون هم نجات بده. خب این هم خواسته های دنیاری رو داره، ولی فراتر از اون رو هم میبینه. من حالا براتون یه مثالی میزنم برای این خواسته های بشر. همه با نام بیل گیتس آشنا هستین دیگه، در واقع شرکت غول عظیم مایکروسافت. این در یه خدافزی که داشت بعضی از نکاتش رو که خدمتون عرض میکنم که چقدر مهمه که آدم یه خواسته‌ای داشته باشه دنبالش بره. بیل گیتس از پایه‌گذاران این انقلاب انفورماتیک بود تو دنیا دیگه، این انفجار اطلاعات و این دنیای اطلاعات، اون از در واقع عوامل اصلیش بود. هزاران نفر از او باسوادتر بودن، ولی او یه دعا داشت، یعنی یه ایده ای داشت، یه آرمانی داشت که دنبال اون رفت. آرمانش هم این بود که میگه آرزوم اینه که روی میز هر خانه یک پی سی، پرسونال کامپیوتر، یعنی این دستگاهی که تو ارتش بوده و ادارات خیلی ما، آیا میشه تو خونه هر کسی یک کامپیوتر باشه؟ اصلا یه چیزی اصلا نبود، به ذهن هیچ کسی هم خطور نمی کرد. میگه مایکروسافت از محدود کمپانی هاییست که با یک رؤیا شروع شد، با یک رؤیا، اون رؤیای اون رهبر سیاه امریکا هم یادتونه که میگه I have a dream، من یک آرزوی دارم، با اون آرزوش هم رسید دیگه، سیاه ها و سفید ها با هم یکی باشن، بچه هاشون توی مدرسه برن. آخرم به اونجا رسید که یکی از همون رئیس جمهور امریکا شد دیگه. پس اینا دریم هاییست که افراد دارن. میگه رؤیای مهم کردن نرم افزارها، رؤیای وجود داشتن کامپیوترهای شخصی، اینها آرزوهای من و پل آلن بودن که زمانی خیلی احمقانه به نظر میرسید. اینی که هیچ آرزوی محال نیست، گرچه به نظر سخت بیاد، نومید نباید شد دیگه. رقابت رو اینا آغاز میکنن با حدود 30 تا کمپانی مشابه که بوده. این اعتماد به نفسش جالبه. میگه یادم هست که من و استیو، اون همکارش بود، یک شب کامل با هم نشستیم و فکر میکردیم آیا ممکن است روزی یک کمپانی 1 میلیارد فروش داشته باشه، میلیارد از این کامپیوترها. حالا هی میگه که ما چگونه از اشتباهاتمون درس میگرفتیم، همون داستان تیمور لنگ و مورچه، یادتونه که مورچه میگفت از او درس گرفتم، هی میافتاد باز جلو میرفت. اینا رو همه رو توضیح میده. میگه بسیاری از موفقیت های امروز ما از همین طریق به دست اومده. آشناییشو با اون معاونش بیل استیو میگه. میگه من و استیو هر دو در هاروارد بودیم. من پر انرژی بودم. ایده هایی در ذهن داشتم. یکی از دوستان که استیو را میشناخت مرا به او معرفی کرد، گفت این پسر مثل خودت سوپر انرژی است. او پسر مرتبی است. خیلی نکات جالبی داره تا آخرش که نشون میده کسی است که ایده داره. منظور بنده از دعا همینه. حالا خیلی مفصله، من وقتتون رو نگیرم. میگه که چقدر ما به صورت باور نکردنی سخت کار میکردیم. سرگرمی ما این بود که صبح تراش کنیم کی اولین کسی است که ماشینش رو پارک میکنه، هر چی زودتر هر چی. بالاخره یکی میگفت من هر روز میدم یکی دیگه، یه نفر دیگه هست. خیلی ناراحت بودم که من دوبامیم. اواخر اون مدت فهمیدم که این ماشین ما کرایه کرده بودیم، یادمون رفته پس بدیم، شبم اونجا پارک میکرده. اینا رو خیلی توضیح میده که چقدر این ایده داشتن مهم. این فرق انسان با موجودات دیگه. بعضی ها میگه خب ما نفس میکشیم پس هستیم، میخوریم لذت میبریم فان داریم پس هستیم. این مرحله حیوانی انسانه. خب بعضی ها میگه من خرید میکنم پس هستم. اینم در واقع احساس اینی که بودن من چیه. قرآن هم میگه یقول و اهلکت و مالا لبدا، گفت مال زیادی رو خواستم خرج بکنم. یعنی یک نوع خرج کردن، من این توانایی رو دارم که هر کاری بخوام میتونم بکنم. بعضی ها میگن من فکر میکنم پس هستم. بعضی ها میگن من مبارزه میکنم، هدف مبارزه. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، آسودگی ما عدم ماست. بله، ما وقتی به عدم رفتیم آسوده خواهیم بود. ولی قرآن میگه من دعا میکنم پس هستم. یعنی انسانی که هدف داره، یک آرمانی داره، ایده‌ای داره، بودنش اینطوری تعریف میشه. همون آیه که خوندم، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. اگه چیزی نمیخواستید، همین حوائج غریزی که ارزشی نداره انسان. ارزش هر انسان اینه که چی میخواد. بعضیا میخوان به فضا برن، بعضیا تو همون زندگی مادی خودشون گیر میکنن. اما این مرتب تو قرآن میخواد اینو میگه تا شما نخوانید خدا رو. قرآن مرتب میگه خدا رو بخوانید. شما برای دنیا خلق نشدید، خلقتم للآخره، شما برای ابدیت خلق شدید. این دنیا سکوی پرواز شماست. میفهمد قل قال ربکم ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا اجابت بکنم شما رو. اونایی که تکبر دارن که از خودشون بیان بیرون منو بخوانند، میگه اونا گرفتار نتایج اعمالشون میشن. میگه فلله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسماء زیبایی داره. خدا علیمه، برین دنبال علم. حکیمه، برین دنبال حکمت. خدا قویه، قوی بشین. عزیز، عزت داره. خداوند رحیمه، شما هم دلسوز باشین. لطیفه، شما هم لطف داشته باشین. میگه اینا رو بخوانید. ما خدا رو که ذاتش رو نمیدونیم چیه که بخوانیم. خدا رو با صفاتش میشناسیم. اگه غفور ما هم ببخشیم، رحمان ما هم رحمت عام داشته باشیم و الی آخر، ودوده ما هم مودت و دوستی داشته باشیم. شبهای ماه رمضان، دعای جوشن کبیر، هزار تا از این صفات خدا، مشخصات خداست دیگه. همه اینا درسای مدرسه است. بریم به سراغ ارزش‌های متعالی. در مدرسه در واقع رمضان هم همه اینها رو میخواد به ما آموزش بده. اینها رو بخواید، بخوانید، برید دنبال این صفات. در واقع میگه فلله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسماء زیادی داره. فدعوه بها، خدا رو با این اسماء بخوانید. ما فقط میگیم خدایا خدایا، مثلا خدا معنی نداره. کلمه فارسی ادای احترامی است که در برابر پادشاه ها میکردن یا بزرگان. ولی اسماء دیگه همش معنا داره. هر کدوم از این اسماء رو برای خودتون تصور بکنید، پشتش یه معناییه. خدا قریبه، قاف یعنی بسیار نزدیک شماست. مجیبه یعنی میشه اجابت بشین شما، پاسخ داده بشه به شما. و الی آخر، همه صفات خدا اگر توجه کنید یک راهی رو برای ما باز میکنه. میگه ول کنید اونایی که به این چیزا اعتقاد ندارن و ذر الذین یلحدون فی اسماء. میگه کاری به این که کسی اعتقاد نداره نداشته باشی، شما خدا رو با این صفاتتون بخوانید. از همه زیباتر درباره مفهوم دعا این نامه است که امام علی به فرزند بزرگشون نوشتن. یه نامه 31 نهج البلاغه است، بخشای مختلفه، خیلی زیباست. این نامه رو در یه اردوگاه نظامی نوشتن، از جنگ صفین که برمیگشتن. قاعدتا تو جبهه و جنگ آدم به فکر چیزی که نباید باشه اینه که نامه برای بچه‌هاش بنویسه، ولی تو اون اردوگاه نشستن این نامه 30-40 صفحه‌ای رو برای فرزند بزرگشون نوشتن. یه بخشش راجع به دعاست که من همون فقط میخونم، راجع به موضوعات متعددیه. میفرماد پسر جان، وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، بدون اون خدایی که همه جهان هستی، همه گنجینه های جهان هستی به دست قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعا، به تو امکان دعا داده. به تو یعنی به بشر، به انسان، اون کسی که مالک جهان هستیه، آفریدگار جهان هستیه، به تو امکانی که چیزی بخواد. و تکفل لک بالاجابت، اجابتش هم خودش گارانتی کرده، البته شرایط داره که چجوری بخوای. تو رو به تو فرمان داده که بخوای اونو تا بهت بده، طلب رحم بکنی تا مشمول رحم بشی. بین خودش و بین تو هیچ کسی رو قرار نداده که واسطه بشه. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبکن، مثل کاخها، دربارا که بالاخره یه دربانی داره. ولم یلجعک الی من یشفع لک الی، هیچ کسی رو قرار نداده که شفیع تو بشه. اینا سخنان حضرت علیه ها، چون معروف اینو به فرزندشون دارن آموزش میدن. شفیع تو این وسط نذاشته خدا که سراغ اون بری به عنوان واسطه. ولم یمنعک ان اسأت من التوبه، مانع هم نشده اینکه هر بدی هم کردی، هر کار سوء انجام بدی، میتونی توبه بکنی. مانع نشده که نه دیگه، تو دیگه طرد شدی از درگاه من. اگه او رو بخوانی میشنوه صدا تو، وقتی مناجات کنی علم نجواک، نجوای تو رو میشنوه. تو چیزهایی رو میخوای که جز خدا کسی نمیتونه به تو بده، و بعد این گنجینه هایی که متعلقه به اوست، کلیدش رو داده دست تو، گنجینه های جهان هستی. یا ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، کلید تمام گنجینه های جهان هستی رو داده به دست تو. کدوم این کلید؟ به ما اذن لک من الدعا، به ما اذن لک من مسرته، با دعا، نه این دعای تنها دینی. عرض کردم الان تمام اون کسانی که رو رفتن اختراع کردن، اکتشاف کردن، چیزی داشتن، هدفی داشتن. این همون کلید خواسته هاست. البته عالی ترین دعاها اینه که هم موفقیت ها و خدمات دنیا رو دم بخواد، و هم فراتر از اونو، نمیگه اینو نخواین، اونو بخواین. دنیا نه برای دنیا، دنیا به هدف متعالی تری که آدم حقایق و آیات خدا رو درک بکنه، به دیگران خدمت بکنه، کشف و اختراع بکنه. خیلی جالبه که میگه که این کلید جهان هستی به تو، دست تو داده. در جای دیگه قرآن میگه خداوند خلق از سماوات و الارض، همه جهان هستی رو خدا آفریده. ولی تجزا کل نفس به ما تسا، به خاطر اینکه هر کسی به اندازه سعی تلاش خودش برسه به عالم. حالا ما انقدر پیشرفت علم سریعه، نمیدونیم هزار سال دیگه بشر به کجا خواهد رسید، چه کهکشانهایی رو در واقع خواهد پیمود. میگه تو با اینکه میخوای، تجزمین کرده خدا که با خواسته تو، نه که بلافاصله، مسیر هی برات گشوده میشه. حالا این خیلی مفصل، توصیه میکنم خودتونم بخونید که چقدر مفصل. حالا من شد یه دهمش رو بیشتر نخوندم این بحث دعا رو، که چگونه خواست انسان تحقق پیدا میکنه. ممکنه در زمان حیات خودش نباشه، نسل‌های بعد، همینجوری بشر جلو میره. به تعبیر مولوی میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. مریم وقتی که حضرت عیسی رو به دنیا آورد، اون نیاز بوده که اینو چیکار بکنه، چگونه بتونه این رو در واقع مطرح بکنه. میگه زبان باز کردن او، اون نیاز مریم بود که این تحول رو در هستی ایجاد کرد. در واقع میگه حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. همون آیه ایست که خوندم، خلق الله السماوات والارض ولی تجزا کل نفس بما تسعا. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. اونجاست که بعد میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا پس. دفعه گذاشتم خوندم که چگونه در واقع این نیاز انسانه که امکان بهش میده که بره جلو برسه. البته همطور که عرض کردم دو نوع داریم، دعاهای دنیاست، دعاهای آخرت. هر دو هم خدا تضمین کرده. میگه من کان یرید العاجله، هر کسی که این دنیای پرشتاب رو که مثل برق میگذره، نمیگذره یک ماه ما رمزو مثل اینکه دیروز بود اولش، هر که این عاجله رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم تعجیل میکنیم، او عجله داره به شتاب میلیاردر بشه، به همون نسبتی که او داره عجله میکنه به همون نسبت هم قوانین ما در خدمت اونه. و من اراد الاخره، ولی کسی اگر آخرت رو اراده بکنه و سعا لها سعیها، سعی و کوشش متناسب با آخرت هم بکنه، اونا به سعی خودش میرسن. بعد میگه کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبانو و هم آخرت طلبانو. و ما کان عطا ربک محظورا، این عطا و بخشش خداوند از کسی بازداشته شده نیست، هر کسی هر تلاشی بکنه به همون تلاش میرسه، یعنی اگه زحمت متناسب با اونه بکشه. در جایی میگه من کان یرید الحیات الدنیا، کسی اگه زندگی دنیا رو بخواد و زینتهای او رو، نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم لا یخسون، اگه دنیا رو بخواد و زینتهای دنیا، 100% نتیجه اعمالش رو بهش میدیم. نه اینکه بگیم نه تو ما رو نمیخوایی ما نمیذاریم تو پیشرفت کنی، نه، دنبال زینت دنیا باشه به تناسب تلاشش، هیچ کوچکترین ذره ای از تلاش های اون کم نمی کنیم، میرسه. میگه خب در آخرت دیگه نتیجه نداره، چون آخرت رو نخواسته، همون چیزی که میخواسته خب بهش رسیده، چیزی نخواسته. انسان میگه هرچی بخواد بهش میرسه، این فقط دنیا رو خواسته. میگه اون چیزایی هم که دنیا میرسه باطله برای آخرت، چون اینا لوازم دنیا، تمتعای دنیا بود، برای آینده کاری نکرده. یا میگه من کان یرید و هر صد دنیا، هر کسی که کشت و زرع دنیا رو بخواد، یعنی تو دنیا سرمایه گذاری بکنه، نقطه ایمن ها میدیم بهش، و ما له فی الاخرت من نصیب، نصیبی نداره. ولی کسی کشت آخرت، سرمایه گذاری برای آخرتش بکنه، وقتش و هنرش و همتش و آرمانهاشو، میگه اونها هم در کشتشون ما افزایش میدیم، یعنی اون برکت بیشتر داره اگر کسی دید فراتری داشته باشه. اما دعاها همطور که عرض کردم به انواع مختلف داره. بعضیا خدا رو میخوان، خدایی که در واقع ما ندیدیم ولی با فکر و اندیشمون باید به او برسیم. ولی بعضیا خدا رو در گرفتاری ها میخوان. این دعاهای خودخواهانه است. میگه وقتی که گرفتار میشن، لزو دعا این عریض، چه دعاهایی میکنن. یا زل من تدعون الا اياه، اصلا یادشون میره که دنبال کسی دیگه بودن، حاجت طلبی های دیگه داشتن. میگه بعد از رفع گرفتاری، مرک ان لم یدعونا الا زورا مسعود، وقتی رفع مشکل میشه اصلا انگار نه انگار ما رو میخوان دیگه، تمام میشه، خدا رو تاخچه است فقط برای روزای گرفتاری، فراموش میکنن خدا رو. یا میگه مشکلاتم رفع شد. چی رفع شد؟ کی رفع کرد؟ ذهب عن سیئات، مشکلات رفع شده از من. یا میگن که والا انما اوتیته الا علم نندی، من فکرمو به کار انداختم، بهترین دکتر رفتم، بهترین دوا، یعنی به حساب تلاش خودشون میذارن وقتی که حل میشه موضوع. یا میگه وقتی که سوار کشتی میشن، دوچار طوفان میشن، خدا رو چجوری یاد میکنن. وقتی به ساحل میرسن باز سراغ کسی دیگه یا چیز دیگه. حتی جالبه که یه بار میگه که جوان پسر دختری حالا ازدواج میکنن و حامله میشه، این دختر دعا میکنن دو طرف، رب ان آتیتنی صالحا لنکونن من الشاکرین، خدای اگه یه بچه سالمی به ما بدی خیلی ممنونت میشیم. یعنی موقعی است که همش نگرانن مبادا این بچه بیفته، مبادا یه امیدی شده، میدونن جز خدا کسی این کارو نمیتونه بکنه. میگه وقتی که تمام میشه، فلما آتاه ما صالحا جعل له شرکا، وقتی که این بچه متولد میشه شرکای اون وقائل میشن، که مثلا چه دکتر عالی بود، چه جراحی بود، بیمارستانش فوق‌العاده بود، اصلا حرف نداشت، این دواها رو میخوردم، این کار رو میکردم. قبلش فقط خداست، ولی وقتی که میگذره میگه مشارکت شرکت سامی خدا و بقیه مطرح میشه. از دعاهای برحال انبیا و اولیا هم فراوان آمده که اونا چگونه خدا رو میخواستن. یک در واقع تمثیل شاعرانه مولوی در مثنوی داره که همه آشنا هستین باهاش، خیلی بنده هم خودم چندین بار بهش استناد کردم. این خیلی خوب نشون میده این رابطه دعا، دعایی که به اجابت میرسه و موانعی که وجود داره برای رسیدن به اون اجابت. داستان اون تشنه و دیواره که به خاطر دارین شنیدین همه. میگه بر سر جو بود دیواری بلندی، یه جوی آبی بود، آب زلالی میرفت که کنارش دیوار بلندی بود. بر سر دیوار تشنهی دردمند، یه آدم تشنم بالای این دیوار بود. حالا در نظر بگیرین یه آبیست، یه دیوار بلند، یک تشنه هم بالاست. میگه مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود، تشنه است دیگه. بعد میگه ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانک آمد، بانک آب آمد به گوشش چون خطاب. دل خشتی میندازه توی آب، به چلپ پی صدا میکنه آبو، میگه که چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کرد آن بانک آبش چون نبیز، مثل شراب مستش کرد. خیلی مفصله. بعد میگه آب بانک میزد که بعد حسابی چیکار داری میکنی، آبو گلالود میکنی. تشنه گفتا آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. میگه دوتا من قصد دارم. فایده اول سماع بانک آب، اولش صدای تو، صدای این آب که میاد که بود مر تشنگان را چون رباب، مثل چنگ و رباب و موسیقی این صدای آب بر من شیرینه. فایده دیگر که هر خشتی کزین، برکنم آیم سوی ماء معین. این خشت و هر یکی که بکنم دارم به تو نزدیکتر میشم. که از کمی خشت دیوار بلند، پستر گردد به هر دفعه که کند. هی یواش یواش داره کم میشه. بعد آخرش میگه، نتیجه گیری میکنه، میگه سجده آمد کندن خشت لذب. میگه این معنای سجده همینه، این خشتی که از منیتهای خودت، ایگوهای خودت میکنی، داری از خودت میای به سوی اون آب دیگه. موجب قربا که وسجد وقترب، این آیه قرآنه، سجده کن تو نزدیک بشی. میگه معنای سجده همینه، این نیست که این سرمونو بذاریم رو مهر، نمیدونم انقدی باشه، انقدی باشه، مهر کربلا باشه، مهر چی باشه. میگه اینا نیست، سجده همه موجودات برای خدا یعنی منیت ندارن. معنای سجده تو هم که بیای پایین، میگه سجده آمد، یعنی معناش اینه کندن خشت لذب، این خشتی که چسمانه، خشت خاک روسه، موجب قربا، وسیله تقرب تو میشه که بس شد وقتره. این آیه قرآنه. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، این دیوار وجود تو که انقدر گردن تو بالا گرفتی، تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی آدم از اون وجود خاکی و مادی خودش باید بیاد پایین. منظور از آب، حالا اینجا تشنگی رو میگه، و آب منظور معنویت خداست. میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر. هر چی تشنه تر باشه تون تون میکنه. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. هر کی عاشق تر باشه قطعات بزرگتر برمیداره. ببینید چقدر تمثیل زیبایی است که نزدیک شدن به اون آب حیات، سعادت و نجات. میگه این دیوار خودتی، تا که تو میخوای، تو تشنه ای. دو تا صفت میاره، یک این که تو باید تشنه باشی. اگه انگیزه نداشته باشی تو دنیای مادی خودت مونده باشی که تشنه نیستی. پس اگر تشنه ای، شروع کن از منیتهای خودت. اگه خدا رو میخوای، خدا و خورما که نمیشه، از اون خواسته های دنیایی خودت بیا پایین، اون معنویات رو بخوا، اون وقت به اون نزدیک خواهی شد. این در واقع میشه معنای اجابت دعا. اجابت، ما باید خودمون این رو برداریم، این موانع رو. این کلمه اجابت تو قرآن دیدین که راجع به قوم عاد میگه، قوم سمود، سمود الذین جابوا الصخر بالواد. جابوا از هم اجابته، صخره ها رو میکندن برای اینکه جاده بسازن برن جلو، برای خونه سازی. کلمه اجابت یعنی موانع رو برداشتن. سمود الذین جابوا الصخر بالواد. شما کتاب لغت المنجد برید، تمام مشتقات کلمه اجابت. به جهانگرد میگن جواب الافاق، کسی که آفاق رو یعنی حرکت میکنه، میره برسه دیگه. یه جوانه وقتی از زمین سر میزنه بیرون، همین کلمه رو به کار میبرن. این فرستنده ها رو جائبه میگن، میرن تا به گوش دیگر. مثلا از جوابی که ما میدیم، یعنی یک کسی یه چیزی گفته، فضا رو میشکافه تا برسه به اون. اجابت کار خود ماست، ولی تو نظام خدا. نمیتونیم هی دعا بکنیم خدا پس چرا اجابت نمی کنیم. یک کسی بر من یه ایمیلی نوشته بود که ولی اون اوضاع احوال ایرانه که خب همه میدونیم که مشکلات مادی عدیده، که من میخواستم بنده خدا بشم، عبد خدا بشم، پس چرا خدا معجزه نمی کنه؟ من به هر دری زدم به جایی نرسیدم، نمیتونم زندگیمو اداره بکنم، خجلم از همسر و فرزن، چی آدم بگه بهشون تو این شرایط؟ یعنی احساس میکنه که بس خدا باید معجزه بکنه. بس معجزه کیه؟ من که خواستم رب خدا، بنده خدا بشم، چرا معجزه خدا نمیکنه؟ زندگیم باید بگرده. من جز این که بگم تلاش بکنه، برخشی چیزی بنبست نداره. بشر هر چقدر تلاش بکنه به مقدار تلاشش میرسه، ولی واقعا یه دهی درمانده شدن، مستر شدن که چیکار میشه کرد. حالا منهای کرونا که هیچ دفاعی هم ندارن، این وضع مالی که تو ایران هست واقعا اون هم خیلی واقعا اسفباره که چیکار میشه کرد. اجابت خدا هم چندین بار جایی که گفته که من اجابت میکنم، هیچ جا نگفته هرچی شما بخواین اجابت میشه. این یک برداشت اشتباه بوده که از گذشته بوده، که همه فکر میکردن که به هر حال ما خدا رو بخوانیم اجابت خواهد شد. چند جا در قرآن هست، یکی همون آیه که خوندم، آیه 185 سوره بقره، میفرماید اذا سألک عبادی عنی، اگه از من بخواد، من بخواد، فعنی قریبون عجیب و دعوت دا، من اجابت میکنم. خواندن اون کسی که من رو میخوانه در چه حالتی؟ ازا دعانه، وقتی منو بخواد. نمیگه برای اون چیزی که من به شما چشم دادم، گوش دادم، عقل دادم، دست و پا دادم، تلاش بکنید و دست بیارید. آیا اگه قرار هر کسی دعا بکنه برای کسی که مریض و سرطان داره، حتما این اجابت خواهد شد؟ البته دعا موثره، ولی اگه این تو باشه هیچ کم از دنیا نمیره. خب همه با دعا حل میکنن دیگه، ولی بالاخره جا باید باز بشه برای دیگران. یا به جایی که آدم درس بخونه، چقدر از گذشتن بود دیگه، شب امتحان کنکور نمیدونم دانشگاه، به همه بگن دعا بکنید. آیا اینطوری میشه؟ یا اینا خب هر کسی به تناسب تلاشی که کرده، درسی که خونده، همون نتیجه میگیره. اینا جای دعا نیست، خواستن برای خوده. اصلا واقعا در جامعه ما این خواندن‌های خدا، آدم برمیگرده به خودش یا به دیگران میبینه. کی ما خدا رو میخوانیم؟ کی پیامبر رو میخوانیم؟ کی اهل بیت اون رو؟ غیر از اینی که برای حاجت دعای توسل رو کی میرن میخونن؟ برای چیه؟ نام 14 تن رو بردن که شما برین حاجت ما رو بگیرید. یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. شما با آبروین، ما که دلشرکی نستیم، ما که عملی نداریم، شماها که با آبرو هستین واسطه بشین حاجات ما برآورده بشه. وقتی هم که برآورده میشه دیگه کاری نداریم دیگه، شفیع ما بشین نزد خدا، همینه. حالا این دعا از کجا اومده؟ تو چیزا هست، من براتون میخونم. علامه مجلسی در بهارالانوار میگه من این دعا رو، همین دعای توسل رو، در بعضی از کتب معتبره دیدم. کدوم کتب؟ میگه از محمد ابن باوی نقل کردن که اون دعا رو از ائمه نقل کرده است. کی گفته این رو آخه؟ که بخوان یه حاجتی دارین اسم 14 تن رو ببرین که اونا مثلا واسطهشن برن بگیرن. میگه که قدمنا که بین یدا حاجاتنا، ما حاجاتی داریم شما رو جلو میفرسیم. یا وجیهن عند الله، یعنی ما یه حاجت داریم، مثل پارتی بازی های دنیا دیگه، شما برین بگیرید. اتفاقا جالبه که تو همین دعای سحر که در این ایام هم میخونن، این دعا از ابو حمزه سومالیه، میگه الحمدلله الذی انادی کلما شئت لحاجتی. من حمد میکنم اون خدایی که هر وقت حاجتی دارم میشنوه صدای منو و میتونم باهاش خلوت بکنم به اسرارم. اخلو بهی حیث و شهتو لسری به غیر شفیعن، بدون هیچ شفیع فیغزیلی حاجتی، حاجت همون برآورده میکنه. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد میکنم اون خدایی رو که غیر از او هیچ کی رو نمیخوانم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگه کسی دیگرم بخوانم هرگز اجابت نخواهد کرد، چون دیگه خدا رو نخواستم، یک انسان رو خواستم. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، حمد خدایی رو که به غیر از او به هیچ کسی امیدوار نیستم، اگر امیدوار بودم خواستم خونسا می شد. تو هم جالبه که تو دعای 13 صحیفه سجادیه، خوب دقت بفرمید، اینا هستش تو کتب شیعه، ولی چگونه شده که به اینا توجه نمیشه؟ این امام زین العابدینه، به قول دکتر شریعتی زیباترین روح پرستنده. دعای 13 صحیفه میگه من توجه به حاجتی الی احد من خلقک، هر کسی برای حاجتش متوجه احدی از خلق تو بشه. احدی یعنی چی؟ یعنی حتی پیامبر، حتی اهل بیت او. او جعله سبب نجها، یا اونو وسیله رسیدن به حاجتش قرار بده. مگه غیر از این دارن میکنن؟ شما وسیله بریم بگیرین. فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. واستحق من عندک فوت الاحسان، خودشو مستحق این کرده که محرومیت از احسان تو بشه. این دعای صحیفه سجادی است از اهل بیت پیامبر، که میگه اصلا واسطه بردار نیست، اگه خدا رو بخواین با اون صفاتش به اون وصل شدید، وگرنه همه حواستون به بندگان خدا باشه و فکر کنید اونا میرن حاجاتتون رو میگیرن، در واقع یعنی در واقع اونا عزیز میشن پیش شما، چون اونا این مشکلات رو رفتن حل کردن. اتفاقا قرآن هم همین رو میگه، آیه 5 سوره 46، میگه و من ازلو، چه کسی گمراه تره از کسی که منیت او من دون الله، غیر از خدا رو بخوانه، که من لا یستجیب له الی یوم القیامت، تا روز قیامت هم نمیتونه براتون کار بکنه. و هم ان دعاهم غافلون، اینی که اونا رو دعا میخونید نمیفهمن، اونا غافلن از اون چه که شما میخوانید. ان الذین تدعون، این سوره اعراف آیه 194، ان الذین تدعون من دون الله، اونایی که شما بجز خدا میخوانید، عبادون امثالکم، اونا بندگانی مثل خودتون هستن، اونا بنده بودن، بشر بودن. فدعوهم، بخوانیدشون. فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگین بخوانید ببینید کاری میتونن بکنن. میگه اونا نمیشنون. در جای دیگه میگه اونایی که شما میخوانیدشون، ان الذین تدعون یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون به خدا متوسل میشدن. و یرجون رحمته و یخافون عذاب، اونا از عذاب خدا میترسیدن، اونا به رحمت خدا امیدوار بودن. شما اونا رو میخوانید. امثال اینها ده ها بار تو قرآن اومده، ولی متاسفانه در واقع خدا میره کنار، فقط یک جنبه تشریفاتی پیدا میکنه، دیگه بندگان خدا مطرح میشن. ما چون ساعت 7 قرار بود که یک برنامه فاندرایزینگ داشته باشن، آخرین روز ماه رمضانه، من 7 قرار بود که تمام بکنم، یه 10-12 دقیقه هم برای سوالاتی اگر هست قرار میدیم، و دیگه با عذرخواهی از دوستانی که اینجا تشریف دارن یا از طریق آنلاین، این جلسه به طور استثنایی پرسش و پاسخمون یه مقداری محدودتر خواهد بود، همین 10-12 دقیقه که تا ساعت 7 بشه، و بعد این برنامه رو دوستان ابن سینا برای به هر حال بازم مشکلاتی که هست صحبتی خدمتون خواهند کرد. اگر سوالی اونجا هستش نیستش، اگر دوستان بله بفرمایید. سوالی که فرمودن رجب فطری است، که آیا این قرآنیه یا یه سنت و عادت باید انجام بدیم یا نه. فطریه که در قرآن نیامده، این یک در واقع رسم تاریخیه، دستور قرآنی نیستش، فقط میگه اونایی که نمیتونن روزه بگیرن فدیت و طعام مسکین، غذای مسکین و یه گرسنه‌ای رو بدن، اونا که نمیتونن بگیرن، یعنی در واقع کفاره یه روز است. ولی به عنوان فطری اصلا عید فطر هم نیامده تو قرآن. این اعیاد یه چیزای بشریه، یعنی خب مردم بیا ماه روزه گرفتن طبیعی، قرآن نمیگه عید بگیرید، آخه اینا دستوری که نیست. مثل اینکه به یه نفر بگن عاشق شو، خب قرائزی که خدا گذاشته به نفر عاشق میشه دیگه، غذا بخور، نمیگه بخور، این چیزاست که بشر خودش میدونه. حالا عید قربان، عید فطر، عید نوروز، اینا هیچ کدوم مبنای قرآنی نداره که بگیم قرآن گفته. اینا یه عادتی بوده. خب حالا اگه بگیم قرآن هم نیست، بالاخره قرآن که انفاق و صدقات و اینا اومده، حالا اینم یه کار خیلی دیگه، آدم به اندازه مثلا 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار مثلا آدم خیر بده، کار فضیلته، دستور نیست در قرآن. اون چه که تو قرآنه مسئله فقط کفاره روزه است، که حالا روزی یه دونه است یا در به خاطر یک ماه یکی، اون دیگه حالا یه بحث دیگه است. به نظر میاد هر چند روزی که نگرفته تا بنزه یه غذای یک مسکین رو بده. بله این چون به نظر من رسید. دیگه سالی از طرف چیزی ما هنوز بخت داریم، 10 دقیقه ای اگر مشکلی بود خدمت بفرمایید. شما بعد
همینجا آقای دکتر سروش شده بود راجع به ماه رمضان صحبت میکرد، اونایی که میتونن روزه بگیرن اونایی که نباید روزه بگیرن.
بله بله.
شما تشریف داشته به اون جلسه، من یه سال میشه و اونایی که حالا روزه رو نمیتونن بگیرن چند جسمی یا روزی، گفت حرام نباید روزه بگیرن.
بله، وقتی که خب قرآن میگه که اول میگه این فریضه ایست که بر شما ایجاب میکنه، بعد میگه من کانم مریضن، حالا اگه مریض هستی او علا سفرن یا مجبور به سفری هستین، فعدتون من ایام اخر، یه روزای دیگه ای در طول سال رو میتونین بگیرین. و علالذین یطیقونه، اونا که طاقتشون رو دست میدن نمیتونن. حالا امروز دیگه اون موقع این مشکلات چیزی نداشتن دیگه، تو بی آبی عادت کرده بودن، حالا آدم آب نخوره چشمش مثلا یا مشکل دستگاه گوارشی چیز داشته باشه، میگه علالذین یطیقونه فدیتون، چون به جاش طعام مسکین بدن، یه غذای یه نفر آدم مثلا سیر میکنه. حالا این در واقع جایگزین، نگفته نگیره. حالا وقتی قرآن صریحا میگه اگه مریضین، خب یه موقع دیگه، خب یه کسی مریضه بگه نه من میخوام بگیرم، این کاسه داغتر از آش شدنه دیگه، خدا گفته نه مریضی، خب نگیر دیگه، اون وقت ضرر به آدم میخوره، اون خودش حرامه، حرامه که آدم به خودش بخواد ضرر بزنه. برای چی میشه اینو؟ در واقع خدا که این راه ساده رو سهل و گذاشته، چرا به خودمون سخت بگیریم؟ خدا که فقط فرموله نمیخواد بگه من روزه گرفتم و هیچ روشم نشکنده، اونا این وسطش مریض شده آدم چند روزی نمیگیره دیگه حالش خوب بشه دیگه. بله.